الله غير مقنوط من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إن شاء الله در این ماه به برکت قرآن مجید قلبهای ما به نور معرفت و به نور هدایت بیشتر منور شود. صلواتی خواهد کنید. اگر کسی نداند که چه مقدار روزه ازش قضا شده، چقدر بایستی قضای اون روزه ها رو بگیره. فرض بفرمایید به این شکل: میداند که اول ماه مبارک رمضان ایشون از سفر آمده، اما نمیدونه چه روزی بوده، روز سوم بوده یا روز چهارم ماه رمضان از سفر آمده. اگر روز سوم مثلا بعد از ظهر یا روز چهارم بعد از ظهر آمده باشه، چهار تا روزه بایستی قضا کند. اگر روز سوم برگشته باشه بعد از ظهر، سه تا روزه رو بایستی قضا کند. نمیدونه چند تا روزه ازش قضا شده. یا فرض بفرمایید آخر ماه مبارک رمضان چند روز به آخر ماه رفت، شخص مسافرت انشاء سفر کرد، اما نمیدونه چهار روز به آخر ماه رمضان مونده بود رفت مسافرت، یا پنج روز به آخر ماه رمضان بود رفت مسافرت. اینجا نوع آیون فتواشون این است که شک در اقل و اکثر، و به اصطلاح ما اهل علم شک در اقل و اکثر استقلالی مجرای براءت. اگر شک کرد سه تا روزه به گردنش هست یا چهار تا روزه، چهار تا روزه به عهده او هست یا پنج تا روزه، کمترش رو میگیره، به اقل اکتفا میکنه. و اگر شک کرد چهار تا روزه ازش قضا شده در سفر بوده یا پنج تا روزه در سفر بوده، به کمتر اکتفا کند، به چهار تا اکتفا کند. این فتوای نوع فقها اینه، الا اینکه بعضی از فقها بین مسئله اول و دوم فرق گذاشته، مثل مرحوم آیت الله وحید و بعضی از فقهای دیگه. ایشون میگوید که اگر کسی اول ماه رمضان نمیدونه سوم از سفر برگشته مثلا یا چهارم برگشته، آیون میگن سه تا روزه کافی، ایشون میگه نه، بایستی چهار تا روزه بگیره، اکثر رو بایستی انتخاب کنه. اگر شک کرد که اول ماه 3 روز نبوده و سفر بوده یا 4 روز در سفر بوده. ایشون میگه 4 تا بایستی روزه بگیره. اما آخر ماه نه، نمیدونه مسافرت که کرده 3 روز به آخر ماه مونده بوده مسافرت کرده یا 4 روز به آخر ماه بوده مسافرت کرده. ایشون میگه 3 تا روز کافیه. پس ایشون فرق گذاشته بین اول و آخر. اگر این مسئله روشن شد یه صلوات خواست کنیم. مسئله بعد این است که اگر کسی چند تا ماه رمضان، فرض کنید از ماه رمضان امسال سال 1423 هست، از ماه رمضان 1421 یه قدر روزه بدهکاره، از رمضان 1422 هم یه مقدار روزه بدهکاره، آیا لازم است این قضاها را به ترتیب بگیره؟ یعنی اول روزه رمضان 1421 رو بگیره و بعد روزه های قضا شده ماه رمضان 1422 رو، یا نه فرقی نمی کنه؟ عرض می کنیم فرقی نمی کنه، می تواند مال سال قبل رو بگیره، می تونه سال بعد رو بگیره. بله یک جا فرق داره، اون این است که اگر تو ماه شعبان هست 10 روز مثلا به ماه مبارک رمضان مونده، این آقا 5 روزه از ماه رمضان 1421 داره، 10 روزه از رمضان 1422 داره. چون این روزه 1422 وقتش تنگه، اول باید این آخری رو قضا کنه و بعد اون 5 تای مال 1421 رو بگذاره برای بعد از ماه رمضان، بعد از ماه رمضان اونها رو قضا کنه. دقت فرمودید. و اگر کسی روزه ماه مبارک رمضان رو میتوانست بگیرد، تأخیر انداخت، رسید به سال آینده، ماه رمضان سال آینده رسید و اون روزه ها رو نگرفت، خب این قضا به گردنشه، گناه هم کرده که نگرفته. مگر معذور بوده مثلا در سفر بوده یا بعضی از کارهایی که نمیتونسته مثلا، و بایستی برای هر روز کفاره بده. تأخیر از ماه رمضان اگر 1 سال گذشت بایستی کفاره بده. کفاره اینجا روز 1 مد طعامه. معمولا فقها میفرمایند 1 مد طعام 10 سیره، 3 تا 4 کیلو 1 مد طعامه. الا یکی از فقها میگه نه، 1 مد 900 گرم. اینو نظرتون باشه که اختلاف در مدن هست، که مد در عصر پیغمبر و ائمه چی بوده. ایشون نظرش این است که 1 مد 900 گرمه، بیشتر از 10 سیر، بیشتر از 3 تا 4، بلکه 0.9 کیلو 1 مد. این نظر بعضی از فقها. خب پس اگر روزه از رسید به ماه رمضان و کسی روزه رمضان گذشته را می توانست قضا کند، قضا نکرد عمدن، بایستی کفاره بدهد. کفاره عرض می شود که قضا رمضان که نداده و به سال آینده رسیده، هر روزی 1 مد هست و مد در عرض کرده. خب حالا اگر کسی مشکل او بیماری بود، نمیتونست روزه ماه رمضان رو بگیره به علت بیماری، بعد از ماه رمضان بیماریش خوب شد، باید روزه رو بگیره. اما اگر بیماری او امتداد پیدا کرد تا ماه رمضان سال آینده. همینطور امتداد پیدا کرد. 11 ماه این آقا همینطور بیمار بود. حالا هر بیماری، فرض کنید که زخم روده داشت، زخم معده داشت، روزه براش ضرر داشت، یا به هر بیماری نتوانست روزه بگیره و نتوانستن عذرش مرض بود. این شخص که عذر او مریضی است و بیماری است، این شخص روزه وقتی رسید به ماه رمضان سال بعد و روزه نتوانست بگیره، روزه از عهدش ساقطه. اصلا نمیخواد این یک ماهی که روزه نگرفته و بیمار بوده و این بیماری ادامه پیدا کرده، عذر بیماری تا سال آینده، قضاء اون روزه ها ساقطه، اما بایستی برای این روزه ها کفاره رو بده. منتها همون کفاره که از این روز یک مطعام. این در صورتی که عذر انسان بیماری باشه. و اما اگر عذر انسان غیر از بیماری سفر بوده، آقا نتوانسته روزه بگیره، 11 ماه مسافرت بوده، بلکه در وطن بود میتوانست روزه بگیره، این ازش ساقط نیست قضای روزه، فقط عذر بیماری است. اگر بیماری شخص از امسال امتداد پیدا کرد تا سال آینده، اونجا قضا روزه ساقطه و فقط بایستی برای هر روز یک مد طعام به فقیر بده. انشاءالله همه ما این شبها و لیالی مشمول عنایات و الطاف حضرت حق قرار بگیریم. صلوات ختم کنیم. بحث اخلاق رو داشتیم، یه مقدار از این بحث رو امشب ادامه بدیم و چون شب قدرم هست امشب و شب عزیزیست و من هم عرض کردم یکی از این شبها رو راجع به قدر صحبت خواهم کرد، میپردازیم به مسائل مربوط به قدر. عرض میشود برای اصلاح شخص، اصلاح اخلاقی که انسان خودش رو اصلاح بکند، گفتن 4 مرحله رو بایستی شخص مورد توجه قرار بده. مرحله اول موعظه است. انسان بایستی پند پذیر باشه، قبول موعظه کند. این قبول موعظه کردن از اموری است که انسان در زندگی بهش احتیاج داره. این حدیث امام جواد سلام الله علیه رو بشنوید. حضرت می‌فرماید المؤمن یحتاج الی ثلاث خصال. یحتاج، المؤمن یحتاج الی ثلاث خصال: توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول ممن یمسحه. مؤمن به 3 چیز احتیاج دارد و نیازمند است: 1 توفیق. توفیق توجیه الاسباب نحو مطلوب الخیره، یعنی انسان از خدا بخواهد وسیله انجام کار خیر رو خدای متعال برای انسان فراهم بکنه. الان شما عزیزان در شب 23 ماه مبارک رمضان که در این مجلس حضور پیدا کردی، این خودش توفیقیه و این توفیق یه عنایت الهی است. شاید انسان این توفیق براش حاصل نشه، حالا به هر دلیلی، هزاران مسئله ممکنه در زندگی انسان به وجود بیاد و انسان رو باز بداره از حضور مجالسی که اون مجالس مجالس ذکره و این مجالس ذکر رو فرمودن ما دوست داریم مجالس ذکر رو، گرده هم نشستن و مطالبی که اون مطالب مرضی خدا و پیامبر و ائمه است، اون مطالب رو گفتن. بدون تردید ملائکه حضور پیدا میکنن در چنین مجلسی، در مجلس ذکر. و این موعظه یک امری است که از دو راه میشه. یکی این که انسان خودش در اثر فکر خودش رو موعظه کنه. من یه حدیثی در این رابطه بخونم: من لم یکن له واعظ من نفسه فإن مواعظ الناس لا تؤثر فيه. شاید اینطور باشه، کسی که خودش رو موعظه نکند. واعظ من نفسه، حضرت هم فرمود واعظ من نفسه، خود انسان بایستی خودش رو موعظه کند. یعنی بایستی انسان حدیث نفس بکند. حدیث نفس کردن این موعظه نفسه، و موعظه دل رو احیا می کند، دل رو زنده می کند. فرمود امیرالمؤمنین سلام الله علیه که شب سومشون هست، به امام حسن فرزندشون فرمودن بنی احی قلبک بالموعظه، دلت را با موعظه زنده کن. گاهی اینه، انسان خودش می نشیند و یک گوشه فکر می کنه، می بینه زشتیهاش تو زندگی چیه، مثلا کاستیهاش چیه، برطرف می کنه اونها. و گاهی هم نیاز داره که انسان بنشیند و بشنود، دیگری او رو موعظه کند. در شنیدن عزیزان من یک اثری است که در دانستن نیست. انسان موضوعیت داره، به قول ما اهل علم شنیدن. در شنیدن یک اثری است که در دانستن نیست. ممکنه خیلی مطالب رو انسان بداند، اما وقتی میشنود تحت تأثیر قرار میگیره. پس و واعظ من نفسه و قبول ممن ینصحه. اگر دیگری شما رو موعظه کرد، موعظه دیگری رو بپذیرید و قبول کنید. پذیرش موعظه از دیگران، این نیاز نداره شخص خودش حتما عامل باشه. حالا اگر عامل باشه سخنش بیشتر در دلها تأثیر میگذاره، این شکی نیست. اما اگر عاملم نبود، فرمودن انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. به گوینده نگاه نکن، به سخن نگاه کن. ببین سخن، اگر سخن درستیست، اون سخن درست انسان بایستی قبول بکنه. پس یک مرحله برای خودسازی موعظه، شنیدن موعظه یا حدیث نفس کردن موعظه. قرآن مجید در این رابطه این آیه شریفه در سوره مبارکه یونس می‌فرماید: یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. موعظة من ربكم، خدای متعال شما رو موعظه میکنه. در این کلمه وعظه مرحوم محدث در سفینه نقل کرده است: جبرئیل آمد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا، انسانی که روح او لطیفترین روحه و شایسته ترین انسانه، در تمام وجود این بزرگوار یک نقطه ضعف پیدا نمیشه. اما گاهی اینها برای ما درسه که ما ببینیم و اقتدا کنیم. رسول خدا به جبرائیل فرمود یا جبرائیل اذنی مرا موعظه کن. دیگه از پیامبر کسی بالاتر میشه؟ پیامبر نیاز به موعظه ندارد، ما نیازمند به موعظه ایم. اما این فرمایش پیامبر برای این است که ما در زندگی یاد بگیریم. اسلام خواسته این رو که تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. من بایستی شما رو وصیت به حق بکنم، شما بایستی من رو وصیت به حق بکنید تا حق تو جامعه زنده بماند، خوبی ها زنده بماند و خوبی ها احیا بشه تو جامعه. لذا رسول خدا به جبرائیل عرض می کند جبرائیل اذنی مرا موعظه کن. عرض کرد یا رسول الله، خدای متعال می فرماید این موعظه را عنایت کنید. خیلی جالبه، حالا در شب قدرم قرار شد که این حدیث گفته بشه. عرض کرد به پیغمبر خدای متعال می فرماید بنی آدم اشما شئت فا انک میت. فرزند آدم هر چی زندگی کنی پایان زندگی مرگه. این یک موعظه. خیلی این موعظه میتونه در زندگی انسان کارساز باشه و مؤثر باشه که انسان بدون غایت زندگی، پایان زندگی، آخر و نهایت این زندگی، حالا هر مقدار در این زندگی خوشی، لذت، خرمی، آسایش باشه، مرگه. اش ما شد فا این مکمیت. این یک. دوم، عرض کرد یا رسول الله، خدای متعال می فرماید احب ما شد فا این نکم مفارقه. هر چی را در زندگی می خواهی دوست داشته باشی، دوست داشته باش، از او جدا خواهی شد. همیشه برای تو نیست. واقعا این زندگی را انسان حساب می کنه، این عمری که از انسان گذشته همه اونها شده برای انسان خاطره. به تعبیر امام صادق سلام الله علیه، حضرت می فرماید که اون چی که گذشت فوت شد و اون چی که در آینده است حالا کو، الان به غنیمت بشمار. الان ماه مبارک رمضان، دهه آخر، بهترین شبها، بهترین لیالی، این فرصت ها رو انسان باید غنیمت بشماره. این شعر رو نسبت به حضرت میدم. میگویند حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن که ما فات مضا و ما سیأتی که فعین قم فاقتنم الفرصه بین العدمین. ما فات مضا، اون چه که فوت شد تمام شد. و ما سیأتی که فا این، اون چه که بعدن خواهد آمد کو. هست انسان؟ نیست. انسان برای نیست بایستی فکر خودش رو مشغول بکنه، آسایش خودش رو بگذاره برای آیندهی که معلوم نیست هست یا نیست. ام فقطن مل فرصه بین العدمین، پس بپاخیز و فرصت رو بین دو عدم، بین دو نیستی، گذشته و آینده، نه گذشته در اختیار توست و نه آینده در اختیار توست، از این فرصت استفاده کن. فرمود خدای متعال احبب ما شئت فانک مفارقه. هر چرا میخواهی دوست داشته باشی دوست داشته باش، از او جدا میشه. این دو تا موعظه. موعظه سوم، عرض کرد یا رسول الله، خدای متعال می‌فرماید و عمل ما شئت فانک ملاقی. هر کاری در زندگی دوست داری انجام بدی انجام بدی، خوب یا بد، شایسته یا ناشایسته، خیر یا شر، هر کاری بکنی همون رو می‌بینی، همون رو میبینی. قرآن همین رو میفرماید. قرآن میفرماید کل نفس بما کسبت رهینه. قرآن می‌فرماید یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محورا و ما عملت من سوء تود لو ان بینه و بینها امدا بعیدا. تجد کل نفس، بنابراین هر کاری دوست داری بکن. اینجا به انسان نمیگن آقا مسجد آمدی، حسینیه آمدی، یا رفتی در یک مجلس گناه. اختیار دست شماست، انتخاب رو خدای متعال به خود ما واگذار کرده و به ما فرموده قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. ما حق رو فرستادیم، هر کسی دوست داره راه کفر رو انتخاب بکنه کفر رو، هر کسی دوست داره راه ایمان رو انتخاب بکنه راه ایمان رو. اختیار دست خود انسانه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. و در اون آیه کریمه دیگر می‌فرماید که منش بله کسی که میخواد اتخاذ الی ربه سبیلا، فمن شاء اتخاذ الی ربه سبیلا، هر کسی دوست داره اتخاذ الی ربه سبیلا راه خدا رو بگیره و بره جلو، و هر کسی هم میخواد راه ضلالت رو بگیره جلوش رو نمیگیره. پس اختیار به ما داده شده، ما آزادیم در انتخاب. عاقل اون کسی است که نقد دنیای زود گذر رو نگیره و آخرت رو بفروشه. یه آیه بخونم در این رابطه، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون یا ینصرون. کسانی که آخرت رو فروختن و دنیا رو خریدن، نقد دنیا رو میگه الان خوشه، الان خوشه که نمیمونه چی، فانک مفارقه فانک میت. به تعبیر حدیث وقتی نمیمونه چرا انسان وجود خودش رو که این همه ارزش داره؟ انسان تو میتوانی به ملکوت برسی، تو میتوانی از ملائکه بالاتر بری، تو کسی هستی که خدای متعال درباره تو فرموده فتبارک الله احسن الخالقین، تو موجودی هستی که خدای متعال درباره تو فرموده لقد کرمنا بنی آدم. چرا انسان این کرامت رو از بین ببرد و آلوده کند و با دست خودش خراب بکنه این کرامت رو؟ کرمنا بنی آدم و فضلنا علی کثیر ممن خلقناه تفضیلا. این انسان رو خدای متعال برای اینکه به مقامات عالیه برسه آفریده، انسان رو برای بهشت آفریده خدا، نه برای آتش جهنم. انسان رو آفریده بهشتی بشه، نه آفریده که آتش جهنم بره. اما این بشر گاهی خودش به گونه ای عمل میکنه که خودش رو آتشی میکنه. لا، خدای متعال رحیمه، قرآنش با رحمت شروع میشه، با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. یا من سبقت رحمته قضبه، رحمت خدا بر قضب خدا سبقت داره. خدا بنا نداره که ما رو بسوزانه. که موسی رو مادرش انداخت تو دریا، هی دل مضطرب بود، انداخت تو دریا اما دل مضطربه، در هر حال بچه‌ش هست. مادر موسی چون موسی را بمید برفکند از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه که خدا این طفل بیگناه چی میشه. خطاب شد به مادر موسی و اوحینا الی ام موسی ان ارضعی، و وقتی خفته فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جعلوه من المرسلین. برای چی ناراحتی؟ من به فرزند تو از تو مهربانترم، من فرزند تو رو بیشتر از تو که مادری دوستش دارم، چون من خالق او هستم، خدا بندگانش رو دوست داره. ان الله بالناس لرؤوف رحیم، خدای متعال بندگانش رو دوست داره، نمیخواد بندگانش آتشی بشن. اما عمل گاهی یک عملی است که انسان رو آتشی میکنه. ظالم وقتی ظلم میکنه، خود ظلم ظلماته، خودش آتشی. لذا قرآن مجید میفرماید فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهتئين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوا. بنابراین عزیزان من، پندپذیری و موعظه پذیری یک امری است برای انسان لازم، اگر انسان بخواد نفسش رو اصلاح کنه، اگر بخواهد درونش رو اصلاح کنه. قرآن میفرماید یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. این یک مرحله، عرض کردم چهار مرحله. مرحله دوم و شفاء لما فی الصدور، این دلهای مریض رو بایستی شفا داد. اخلاق همینه که انسان دل مریض رو شفا بده و اصلاح بکن. این دو مرحله. مرحله سوم و هدم، اون وقت وقتی شفا پیدا کرد راه رو تشخیص میده. مرحله سوم و رحمتون، مرحله چهارم فیض رو میگیره. رحمت همون فیض الهی است و رحمتون للمؤمن. این چهار مرحله که علمای اخلاق عرض میشود در کتاب ها در هست، اما علمای اخلاق آمدن اصلاح نفس رو دو تا مرحله براش گفتن یا سه تا مرحله، عمده دو تا مرحله است. گفتن تخلیه و تحلیه. من عنوان میکنم مطلب رو، شرح رو میگذاریم برای فردا شب که راجع به قبر این مقدار صحبت بکنیم. یعنی اول انسان خودش رو بایستی پاکسازی بکنه و بعد بهسازی بکنه. اول پاکسازی بعد بهسازی، اول تخلیه از رذایل اخلاقی و بعد تخلیه بهسازی. این رو انشاءالله توضیحش رو میگذاریم برای شب آینده. یه صلواتی خواهیم آمین. به احتمال خیلی زیاد امشب شب قدره، شب 23 ماه مبارک رمضان. خیلی از روایات استفاده میشه که امشب شب قدره. هم احادیث ما و هم احادیث اهل سنت ازش استفاده میشود که از امشب به بعد، و اساس امشب تو بعضی از روایات تصریح شده. مثلا بعضی از روایات میفرماید التمسوها فی السبع الاواخر. فی السبع الاواخر، سبع اواخر از امشب. و بعد تو روایات دیگر میگوید که اون شبها شبهایی است که فرده نه زوج. 23 25 27 29 اون و خود اون روایات میگوید که بعضی از روایات شب 23. خیلی از روایات ازش استفاده میشه شب 23 شب قدر، هم روایات ما و هم روایات اهل سنت. حالا من یه توضیحی رو باز بیشتر عرض بکنم که روشن بشه که چطور امشب شب قدره. صلوات من هم بفرمایید. آمین. ماه رمضان ماه برکته و ماه دعاست، ماه نیایش و راز و نیاز با خداست. خود رسول خدا ده شبه آخر و ده روزه آخر ماه مبارک رمضان رو دستور می دادن اصلا بستر رو جمع بکن. خود پیامبر می آمدن تو مسجد معتکف می شدن این ده روز. و سال دوم هجرت در جنگ بدر بودن، مسافرت بودن، نتوانستن معتکف بشن، قضا کردن اعتکاف اون سال. اینقدر مقید به اعتکاف دهه آخر ماه مبارک رمضان. پس معلوم میشه شب قدر در دهه آخر ماه مبارک رمضانه که شخص رسول خدا اون بزرگوار این دهه رو انتخاب کرده بود برای اعتکاف و وقوف در مسجد و ممهل کرده بود اون بزرگوار خودش رو برای عبادت. این یه مطلب. مطلب دیگر این که شب 23 ماه مبارک رمضان رو لیلة الجهنی میگوین. لیلة الجهنی یعنی چی لیلة الجهنی؟ در نقل وارد شده یک عربی بادیه نشین و اهل صحرا به اصطلاح آمد تو ماه مبارک رمضان خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. عرض شد یا رسول الله ما به لحاظ کارمون، ما شتر داریم، گوسفند داریم، اینها رو که نمیتونیم وسط بیابان رها کنیم، مثل اصحاب شما موفقن 5 وعده نماز رو با شما میخوانن تو مسجدن، ما نمیتوانیم. راه ما هم به مدینه فاصله بسیار زیادی است، مقدور نیست ما بیاییم اینجا از نماز شما، از انفاس قدسی شما استفاده کنیم. من آمدم خدمت شما عرض کنم شما یک زمانی رو مشخص کنید که اون زمان زمان مقدسی است، من اون شب رو در ماه مبارک رمضان عبادت کنم. پیغمبر خدا فرمودن شب 23، یعنی امشب. لذا شب 23 ماه مبارک رمضان مشهور شده به لیلة الجهنی. اینم یه مطلب. مطلب دیگر، در روایت دارد در یکی از سالها ماه مبارک رمضان، خب مردم می آمدن احیا می گرفتن، شبها قرآن سر می گرفتن، دعا می خوندن، نماز می خوندن تا صبح. یکی از سالها امام صادق علیه السلام بیمار بودند. این دهه آخر مریض بود. مسجد رسول خدا بهشت دیگه، ما بین قبری و منبری روزتون من ریاض الجنه، یه بهشته. با اون حال بیماریشون حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن که بستر من رو بردارید شب 23 ماه مبارک رمضان، بستر من رو بردارید ببرید بیاندازید تو مسجد. و حضرت بسترشون رو دستور دادن بردن تو مسجد، خودشون رو هم حمل کردن. با اون حال آمدن شب رو در مسجد موندن. این نشون میده که شب 23 شب مهمی است. حالا مصلحت در این بوده که مشخص برای ما نکنن که آقا اون شب چه شبی بوده. گاهی از امام راوی سوال میکنن آقا شب قدر چه شبی؟ میفرماید دو شب دیگه سخت نیست شما احیا بکنی، دو شب احیا کنی، یعنی شب 21 و شب 23. این شب شب عزیزیست، شب دعاست، شب نیایشه. اون دو رکعت نمازی که عرض کردم اون شب اول، دو رکعت نماز بعد الحمد 7 مرتبه قل هو الله، هم رکعت اول و هم رکعت دوم، و بعد از آنی که سلام نماز رو دادید 70 مرتبه استغفر الله و اتوب الی. روایت دارد اگر کسی این دو رکعت نماز رو بخواند از جا بلند نمیشه مگر اینکه خدای متعال پدر و مادر او رو میامرزه، خودش مورد عنایت و توجه حضرت حق قرار میگیره.
خیلی هم آسون دو رکعت نماز.
و همینطور قرآن سر گرفتن و با خدای متعال راز و نیاز کردن اصلا نفس بیدار بودن امشب عبادته. حالا ولی انسان هیچ کاری هم نکنه، ذکر هم نگه، بی ذکر بگه چه بهتر، اما نفس احیا. لذا از این شبه ها تعبیر میکنن به شبه های احیا. خود احیا یعنی بیدار نگه داشتن، انسان نگذاره خودش بخوابه، خود این موضوعیت داره. و اگر انسان بتواند عبادت کنه چه بهتر. امشب شبی است که به تعبیر قرآن مجید تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من كل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. امشب شبی است که ملائکه نازل میشن. تنزل به کی؟ به ولی الله و حجت الله، به خلیفت الله و به بقیت الله. من کل امر، بله معنا نداره ملائکه نازل بشن اگه خدا حجتی نداشته باشه. یکی از سوره هایی که دلالت می کند بر این که بایستی در هر عصر خدای متعال خلیفه ای روی زمین داشته باشه همین سوره مبارکه قدره. تنزل الملائکه بر کی؟ بایستی خدای متعال خلیفه داشته باشه روی زمین، و اون خلیفه وجود مقدس ولی عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا. امشب برای فرج امام زمان بایستی دعا کرد، برای رفع مشکلات عمومی مسلمان ها بایستی دعا کرد. شما در ادعیه ماه مبارک رمضان میبینید بعضی از ادعیه کلیست، فتش کل اسیر، اللهم اغض کل دین، اللهم اشف کل مریض، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. دعاهای عام برای همه بایستی انسان دعا بکنه و به خودش هم بایستی دعا بکنه. امشب بزرگترین دعا عزیزان من از خدا این است که انسان عاقبت به خیری بخواد. این مهمترین دعاست و بعد دعاهای دیگه. امیرالمومنین سلام الله علیه به فرزندشون وصیت میکنن، میگن فرزندم از خدا بخواه آمرزش گناهان تو، از خدا بخواه طول عمر تو. طول عمر خوب انسان از خدا بخواد، مرگ رو کراهت داره انسان از خدا مرگش رو طلب بکنه. یک ساعت یک روز انسان بیشتر تو دنیا بماند و خدا رو بیشتر بندگی بکنه، ارزش داره. سعه رزق از خدا بخواید. تو این ادعیه شبها ملاحظه کنید، شبهای دهه آخر هر شبیه دعای مخصوصی داره. معمولا تو این ادعیه ما میخوانیم سعی رزق میخواهیم، حج میخواهیم، عمل قبول میخواهیم. اینها بایستی مورد توجه قرار بگیرد. خدایا به حق اولیاءت و مقربان درگاهت امشب که شب سرنوشت است، یفرغ کل امر حکیم فیها یفرغ کل امر حکیم، خدایا اون چه خیر و خوبی برای بندگان صالح و شایسته مقرر فرموده ای، خدایا امشب شامل حال ما هم نیز بگردان. خب من یه روزه‌ای هم بخوانم و انشاءالله آماده بشیم برای اینکه امشبم قرآن به سر بگیریم و قرآن و اهل بیت رو در خانه خدا واسطه قرار. اگرچه دست من از کرد خالی است، زنبوه گناه پشتم هلالی است، گناهکارم به جرم خود الهی دارم اقرار به جرم خود الهی، دارم اقرار تو خالق و من بنده ام، من بنده شرمنده ام، از تو عطا از من خطا، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. ما بر سر خانه توییم، محتاج احسان توییم، ای معدن جود و سخا، یا رب ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. لحظات آخر حسینم، شب سوم امیرالمومنینه، لحظات آخر امیرالمومنین فرزندانش کنار بسترش بودن، اما فرزند عزیزش حسین صورت روی خاک گرم کربلا. آی الهی، رزم برزائک تسلیم الامرک، لا معبود سواک، یا قیاس المستقیسین، این من و این ذکر یارب یاربم، این من و این ناله های زینبم، این سکینه، این رقیه، این ربا، وین عروس دست و پا در خون خزا، این من و این اکبر و این اصغرم، این علمدار رشید، این جعفرم. پس ندا آمد که ای سلطان عشق، ای حسین، ای یک تازه راه عشق، غم خور جانا، خریدارت منم، مشتری بر جنس بازارت منم، هر چه بودت داده ای در راه ما، مرحبا صد مرحبا، خود هم بیا. همین دایی که مناجات میکرد یه وقت آقا احساس کرد سینه‌اش سنگینه، چشم باز کنه ببینه و شمر جال سنانا صدره.
يقول للجمر اللعين وقد على صدرا يربى في تغاب دلالا. همون جایی رو که رسول خدا می بوسید جای چکمه شهر